با سلام خدمت همه علاقمندان دوستان ورزش، با 383 برنامه تو از لندن و با افتخار خدمت در مورد اتفاقات حواشی فوتبال ایران، این مبارزه به اصطلاح با فساد مدیران در فوتبال و ورزش ایران و بحث خصوصی سازی دو تا باشگاه سالار پرسپولیس با هم مفصل صحبت خواهیم کرد. میره با برمیگردیم خدمت. بینندگان عزیز ارجمند ایران فردا و برنامه تو بسیار خوشحالم تو یک شنبه شب طبق معمول هر هفته از قاب دوربین شبکه ایران فردا خدمت هستم. با افتخار به اتفاق همکارانم 50 دقیقه گپ و گفت ورزشی خواهیم داشت درباره اتفاقات حواشی ورزش ایران و دنیا و به خصوص اتفاقاتی که در فوتبال ایران میفته و از قهرمانی پرسپولیس پوکری که کردن، این مبارزه با فسادی که میگن حالا وزارت ورزش و وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی آغاز کردن، اما مطمئنن سیستمی که سراسر خودش فساد داشته باشه نمیتونه با فساد مبارزه بکنه. الان خب فدراسیون فوتبال آقای تاج با اون اتفاقات عجیب و غریبی که رقم زدن اصلا کسی کاری باهاشون نداره. پولهایی که با آقای ویلموتس و آقای کیروش و داستانه دیگه اتفاق افتاد، مسائلی از این دست، مدیران هزینه که برای دو تا باشگاه سلاح پرسپولیس اومدن و رفتن و هیچ احد و ناسی هم گردیبان مدیران نگرفته. آقا همین الان 1,050,000 یورو که به برانکو داره میدید آقای انصاری، بعد آقای عرب و مدیران دیگه ای که اومدید و هزینه درست کردی، خب اینا رو بعد بی جواب باشه در باشگاه سال آقای فتی که آقای ساماچونی و آقای شفر رفتن، بازیکنای دیگه ای که الان قطبای از فیفا گرفتن، این مبارزه با فساد دیگه الان داره انجام میشه، در اسم و در عمل قطعا نخواهد بود. چون اگر در عمل بود بعد مثل کالچیوپولی که اومدن در سال 2006 اصلا یوونتوس رو بردن پایین و خیلی از مدیران مثل آقای موچی رو گرفتن و بازداشت کردن و دادگاهی کردن، اونا اومدن عملا اقدام کردن، نه اینکه فقط در یکی دو مدیر پایین دستی رو بگیرن و داستان تموم شه به دوستا خبرنگار و از اینجور مسائل. روز خبرنگارم که گذشت تبریک عرض می‌کنم به دوستان خبرنگارم، امیدوارم که همیشه سلامت و برقرار باشن. واقعا اگر خبرنگار و گزارشگری در جای دنیا نباشه، هیچ تصویر و عکس خبری و هیچ موفقیت و حوادث مهمی قطعا بروز نخواهد کرد و بولد نخواهد شد. و این حضور خبرنگاران هست که واقعا در همه جا حضور دارن، در سرما و گرما و در مسائل بسیار زیادی که در ایران باهاش دست به گریبانن و با این اتفاقات و مشکلات عدیده میان و با عشق کارشون انجام میدن، واقعا حامی هم ندارن. من از همینجا به همکارانم تبریک عرض میکنم، واقعا امیدوارم که در همه مراحل زندگی موفق باشن. میخوام صحبت کنیم با ایرج خان عزیزی در پاریس، فریدون خان شیبانی در روتردام و دوست خوبم حمید جباری در ژنو سوئیس، که امیدوارم به همه مباحث برسیم و اتفاقات خوبی در برنامه رقم بخوره. یه بحثم درباره خصوصی سازی سالار پرسپولیس که دولت میگه ما میخوایم افتخاری برای این دولت داشته باشیم بعد از 40 سال که دو تا باشگاه در اختیار دولت بودن، میخوایم واگذار کنیم. ببینید همچین چیزی امکان داره؟ چون خیلی ها میگن که در این دولت و در این نظام واگذاری دو تا باشگاه سلاح پرسپولیس بخش خصوصی اصلا در حد و حرف و شعار خواهد، یعنی در این نظام اتفاق نخواهد. بریم به پاریس فرانسه. ایرج جان خدمتتون سلام عرض کردم.
سلام بر شما و همکاران و دوستانی که در این برنامه هستن و همه کسانی که این برنامه رو تماشا میکنن و خود شما و علی عزیز.
بسیار ممنونم ایرج خان. تو هفته گذشته اومدن گفتن که وزارت اطلاعات به شدت داره تلاش میکنه با این فساد گسترده مدیران، دلالان و حالا هر چی اسمشو میذارن، پولهای کلانی که در فوتبال رد و بدل میشه بیان مبارزه کنن. در خبرها اومد که یکی از مدیران میانی باشگاه پرسپولیس رو بازداشت کردن و گفتن این تازه آغاز کاره. خب می‌خواستم از شما بپرسم، من تو مقدمه عرض کردم و اگه قرار با فساد مبارزه بشه بعد از این دانه دورش‌ها شروع بکنن، خب این مدیران که خب تکلیفشون مشخصه.
دقیقا همین مسئله که شما میگید واقعا باید نکته اصلی این گفتگوها باشه. برای اینکه شما نگاه بکنید، بسیاری از کسانی که واقعا میلیاردی برداشتن و فرار کردن به کانادا به خصوص، در اونجا شناخته شدن، اونا اصلا معلوم است که دارن چی کار میکنن، خونه سازی میکنن یا کارهای دیگه میکنن، ولی هیچ کس به اینا کار نداره، برای اینکه اینا خودشون جز عوامل اصلی این سران این رژیم هستن. و مسئله فساد، یعنی مبارزه با فساد، من فکر نمی کنم هیچ وقت در این رژیم اصلا پا بگیره. همونطور که شما گفتید راجبه خصوصی سازی دوتا باشگاه که در این رژیم اصلا عملی نمیشه، ولی به هر حال الان میبینیم که اومدن باز مرتبه نمایش دادن، گفتن دوتا از سرپرستای پرسپولیس رو دستگیر کردن و به هر حال اینا من فکر میکنم بیشتر نمایشه و برای واقعا افکار عمومی هست که اونها رو از موضوعات اصلی که الان کشور داره اونها رو منحرف بکنن. موضوعات اصلی این کروناست که
درسته.
میگن بالاتر از روزی 200 نفر واقعا کشتار میکنه، هر روز هزاران نفر میرن به بیمارستان ها. الان من خودم یه خبری که میخوندم گفتن دیگه تخت بیمارستانی که وسایل مبارزه با کرونا داشته باشه دیگه در دست نیست.
درست.
خب اینا یه مشکلاتی هست که در دنیای امروز برای همه جا زود روشن میشه. الان آماری که میدن درباره کرونا میگن که ایران یکی از کشورهای نمونه است که دوباره اون کرونا بازگشته، دوباره تعداد زیادی بیمار شدن و متاسفانه پزشکان و پرستاران که باز دو مرتبه باید این بار رو به دوش بکشن. حالا گفته میشه که آقای رئیس جمهور گفته حتما محرم هم باید برگزار بشه.
بس.
اینا همه واقعا مشکلات اصلیه. من فکر نمی کنم یکی دو تا مدیر پرسپولیس که الان بازداشت کردن و بعدم به حال مگه برای آقای حسین هدایتی که اون همه دزدی کرده چیکار
کرد؟
به حال من فکر میکنم فقط یک نمایش برای مبارزه با فساد.
بسیار ممنونم. بریم به روتردام. آقای شبانه خدمتتون سلام عرض کردم. اصلا از شما بپرسم واقعا مدیرانی که در پرسپولیس توی سنوات گذشته اومدن، خب همین نمونه آخرش این افتضاحی که به وجود اومد، آقای برانکو بالاخره 3 تا قهرمانی در لیگ برتر بود، 7 تا جام برای تیم آورد، پولش سر موقع سر تایم ندادن، رفت شکایت کرد و الان 1,050,000 یورو فقط به ایشون بغیر از پول دستیاره. آقای گابریل کالدرون، ماریو بودیمیر و افراد دیگه یا در باشگاه استقلال، خب این مدیران میان و بعد استعفا میدن، خداحافظ شما. اگه قرار مبارزه با فساد بشه، خب قاعدتا بعد همین مدیران بالا دست رو دست بازداشت کنه، یا یعنی اینکه تمام این پولی که قرار بدن از اموال خود همینا بدن، چرا از بیت المال بر آقای شیبانی؟
بعد شما کاملا درست دارید میگید. این الان یه مسئله ای، اولا اگه قرار بگیرن چطور این دزدا رو ما همین اینوری دنیا میشناسیم، خودشون نمیدونن کیان. هر موقع یه اختلافی بین خودشون پیش میاد، یک آدمی زیاده روی میکنه یا یک سری همچین جریاناتی، اون رو میگیرن علم میکنن. اینجا هم نفر اصلی فرار میکنه، قبل از اینکه بگیرن بهش ندا میرسه که باید بری فعلا یه مدت خارج بشی. یک سری که هستن اونا رو میگیرن و آزاد میکنن و بعدم دیگه فقط قولش داده میشه که دیگه ریشه اینا کنده میشه. ریشه کدوم فساد از مملکت ما واقعا کنده شده تو این مدت که حالا ما بخوایم امید داشته باشیم تو این دوره بخواد بشه؟
درسته.
من دیگه میخوام بگم همین قراردادی که منجر به این ماجرا شده رو شما بیاید مرور کنید، میبینید واقعا به قول خود اون چیزی که در ایران متداول شده و میگن هیچ قرارداد ترکمنچای بوده.
بله.
میخوام میکنید بند این قرارداد رو میبینید یک شرکتی به نام آتی فرداد اومده طرف قرار گرفته جلوی مثلا پرسپولیس، که میدونید پرسپولیس و استقلال دو باشگاه واقعا بوکساز هستن که در تقریبا این دوره هم دارن زندگی میکنن، ولی پولش در جاش هست و دوزان میبرن. اومدن قراردادی رو بستن 80% به نفع آتی فرداد، 20% به نفع پرسپولیس. اون 20% کجاست که هیچ بازیکنی حقش رو نمیتونه بگیره از این تیم بره؟ وقتی که بازیکن رو میفروشن یه مقدار میگم طلب تو باید ببخشید دیگه، تموم شد. و تو این قضايا اشاره کردید شما واقعا که آیا خودشون هم در میونه آدم هایی که پول رو میبرن شاید در 99شون ندونن فوتبال چجوری مینویسن، ولی فقط نفس بکشن، بو بکشن و بفهمن این پول کجاست. تو فوتبال بیان، تو فوتبال تو کدوم تیم هاست؟ استقلال و پرسپولیس. و اونجاست که پول پارو کردن اون شروع میشه که کار به اونجا میکشه، مملکت ما بعدش این باشه، مردمش گرسنه باشن، توی خیابون ولو باشن و در این شرایط اعتراضشون فقط با گلوله داغ جواب میشه. اینها یک دردسریه که واقعا من فکر کنم بشه با یک توصیف و یک برنامه اینا رو مطرح کرد.
بسیار ممنونم. بریم به سوئیس. دوست حمید جباری توی برنامه است، حالا بیشتر درباره بحث خصوصی‌سازی و این داستان سهام و فرابورس صحبت می‌کنیم. حمید جان خدمت سلام عرض کردم. خواستم ازت بپرسم واقعا این داستانی که عضو می‌خوام وزارت ورزش داره آقای سلطانی فر میگه مبارزه با فساد، خب همین مدیرانی که خود ایشون نصب و عزل کرده اینا خودشون سراسر فسادن، از هیئت مدیره استقلال بگی تا پرسپولیس، دوستان نزدیکی که ایشون داره و واقعا یه جورایی اصلا زندگیشون درگیر با هم دیگه است. اومدن و گفتن که مدیران پرسپولیس بازداشت شدن. می‌خواستم بیشتر از خودت بشنوم که چه اخبار اطلاعاتی داری و اینکه واقعا اگه قرار مبارزه با فساد بشه، اگه قرار باشه از اون رأس شروع کنن، چرا رفتن از دل دهم شروع کرد؟
عرض ادب و احترام، وقت بخیر دارم جناب خسرو جردی، اساتید بزرگوارم جناب آقای شیبانی، جناب آقای ادیب‌زاده، روز خبرنگار رو به پیشکسوتای عزیزم و همه دوستان رسانه‌ای تبریک می‌عرض می‌کنم. خدمت شما عرض می‌کنم، بذارید ما از این نقطه شروع بکنیم. وقتی که آقای من اجازه دارم اسامی رو بگم که دستگیر شدن،
والا قاعدتاً من این حق رو برای اون دوستانی هم که آقای جباری و هر کارشناس دو برنامه اعلام می‌کنه حق قائل هستن که بیان حقشون دفاع کنن، اما اگه صحت و سقمی هست و خبر دقیقی هست من در خدمت
خدمت شما عرض بکنم که آقای مهدی خواجه‌وند مسئول حقوقی باشگاه پرسپولیس دستگیر شدن.
همینجا عرض بخوام ایشون چجوری تا سه روز قبل میرفته از پرسپولیس در محاکم بین‌المللی دفاع میکرد؟
دقیقا ببینید، من یه چیزی میخوام به شما، اساتید محترم و شما یه نکات خیلی خوبی رو اشاره کردید، بذارید من تکمیل بکنم صحبت اساتیدمون رو. ببینید الان تو وزارت ورزش مسعود سلطانی‌فر تصمیم گیرنده اصلی نیست، علی سلطانی فر پسر ایشون هستی که تو دفتر جردن میشینه و تصمیمات اصلی رو اونجا اتخاذ میکنه با دوستانش، با اون کسایی که باش ارتباط دارن و بعد ابلاغ میکنه به پدرش و پدرش. الان دقیقا آقازاده ها هستن که برای ورزش، حالا قبل از آقای علی نژاد، آقای داورزنی مشاور آقای سلطانی فر بودن، پسر ایشون و چند نفر دیگه که الان ما خیلی بهتر میشناسیم، میان اینا رو به قول معروف بولد میکنن اخبار رو و ما میخونیم. ببینید الان سوال اولیه این هست که تو این سیستم چرا آقای سلطانی فر هر دو باشگاه رو بلا تکلیف میذاره؟ من ببینید اینو سند ندارم ولی خبر موثق دارم که خود علی سلطانی فر با هر دو کارگزاری که با استقلال پرسپولیس قرارداد تبلیغاتی امضا کردن در ارتباط هست و این شما آقای شیبانی عرض کردن آتیه پرداز، شما قراردادش جلو یه آدم بی سواد مثل بنده هم که بذارید واقعا میفهمه که چه خبره. آقای خواجه‌وند از دوره های پیش، از دوره سرپرستی مدیران و سرپرستانی که تو این چند سال اومدن و رفتن، پست های متعددی داشته و این آدمی که میگه آقا من حقوق خوندم باید از حقوق باشگاهی که داره توش کار میکنه دفاع بکنه، چرا میان همچین قرارداد منعقد میشه؟ پس یک باگ هایی وجود داره، یک گاف هایی وجود داره که منفعت های مالی رو برای این افراد در نظر میگیرن و این افراد میان و این مراحل رو طی میکنن، پول ها رو میبرن و انتقال میدن به قول آقای شیبانی به راحتی به خارج از کشور.
آقای جباری نام ها رو من میخواستم حالا بریم ریز بشیم که چه افرادی دستگیر شدن و چه افرادی در صف بازداشت هست.
ببینید الان میگن آقای، ببینید من اولین روزی که اولین ساعتی که راجع به خبر دستگیری یکی از مدیران میانی که خبرگزاری داخلی اینجوری عنوان کردن روی تلکس خبرگزاری ها اومد، وزارت ورزش و خود باشگاه پرسپولیس منکری مسئله شدن. ببینید وقتی ببینید خبرنگارا، بچهای رسانه، اینها وقتی میرن کنجکاوی میکنن دیگه الان یک فضای ایجاد شده که دیگه نمیتونن به مردم دروغ بگن. وقتی میرن تحقیق میکنن و متوجه میشن که چه کسی به قول معروف بازداشت شده و این مشکلات براش به وجود اومده، دیگه میان بعدش یک اعلامیه میدن میگن آقا ما در جریان این دستگیری ها بودیم، ما خودمون به وزارت اطلاعات و نمیدونم سربازان امام زمان گفتیم که فلان کارو بکنن و این اتفاقات افتاده، در صورتی که اگر قرار این مسائل ایجاد نشه باید از خود علی سلطانی فر، از خود دفتر آقای سلطانی فر که در خیابان سئول هست اونجا جلوگیری بشه از این اتفاقات. مدیرانی که میان به قول شما آقای فتی، آقای عرب، آقای برانکو میاد 4 سال زحمت میکشه، حقوقش باید داده بشه. آقای فتی میاد آقای شفر رو به هر دلیلی اخراج میکنه. آقا شما باید منابع مالی که میخوای اخراج بکنی مربی رو تامین بکنی و به راحتی حقوقش رو بدی، بعد شما هر تصمیمی که میخوای بگیری باید انجام بدی، نه اینکه بیای یه تصمیمی بگیری بعد بری بدهی ها تلمبار بشه برای مدیر بعدی، برای مدیر بعدی. و همین جریانی که واگذاری سهام هست برای استقلال پرسپولیس اتفاق، یعنی یک سناریویی که اگر بینندگان هواداران بدونن واقعا سرشون
حالا من حتما به اونم میرسم توی یه کمتر از یک دقیقه بخوای جنبندی کنی چه نفراتی بازداشت و چه نفری در صف بازداشت هستن، اگه خبر موثقی داری ممنون.
ببینید از باشگاه پرسپولیس آقای عرب و به قول معروف آقای رغبتی که دست راست ها دست مشاوران آقای خود سلطانی فر هستن، هیچ موقع براشون اختلاف اتفاق نمیفته و اگرم قرار اتفاق بیفته خود آقای سلطانی فر مطمئن باشید مانع میشه، همونجوری که الان باشگاه پرسپولیس مدت هاست با 3 نفر اداره میشه و 3 نفر با هم اختلاف شدید دارن و هر دفعه میان به قول معروف گافای هم دیگر رو میکنن. حالا باید ببینیم سیستم قضایی که این روزها میگه ما داریم به قول معروف مبارزه میکنیم چقدر میتونه برش داشته باشه و اون دوستان و مشاوران آقای سلطانی فر و اون رفقای علی سلطانی فر رو مچشونو بگیره و به سزای عملشون برسونه. امیدوارم این اتفاق بیفته.
بسیار ممنون از حمید جباری. میگم من گفتم این حق رو برای تمام افرادی اسمشون آقای خواجه‌وند، حالا آقای علی سلطانی فر، هر کسی که هست میتونن بیان توضیح بدن و حتما هم باید بیان و جواب مردم و جواب رسانه ها رو بدن، چون واقعا کسی مثل علی سلطانی فر که اسمش داره بارها میاد در انتخاب آقای اسکوچیج نقش اصلی و اساسی رو داشت به همراه آقای فیزبخش یا افراد یا اتفاقات دیگه در هیئت مدیره استقلال پرسپولیس در رقم آتی داده پردازی که زیر نظر فرمان اجرایی امام یا اون سازمانی که میلیاردها دلار ثروت در اختیارش داره اداره میشه و این قرارداد، یعنی قرارداد مهم میکنه، قرارداد ترکمنچای رو واقعا روی سرت خواهی گذاشت موقعی که این قرارداد دادی آتی داده پرداز رو میخونی و میبینی که اصلا باشگاه پرسپولیس راحت تو سینی گذاشتن و اگر هم دو تا باشگاه اصلا در واقعیت واگذار بشن قراردادی بسته شده که اصلا این دو تا باشگاه عملا برده این شرکت هایی هستن که رفتن قرارداد رو منعقد کردن. آقای ادیب‌زاده به صراحت ما توی برنامه‌های متعدد هم شما هم من و سایر کارشناسان با سند و مدرک اشاره کردن که آقا این نظام این دوتا باشگاهی که براش تبلیغ براش همه چی هست رو قطعا واگذار نخواهد کرد، اما باز دوباره وزارت ورزش اومده که نه، ما دوتا ورزشگاه به هر باشگاه اومدیم سندشون زدیم که سرمایه‌های باشگاه بشن و قطعا دیگه در اواخر تابستان و مهر بحث واگذاری و بورس و فرابورس آغاز خواهد شد. قاعدتا این نظامی که اصلا به خصوصی سازی اعتقاد قطعی نخواهد داشت، این دوتا باشگاهی که براشون همه جهاز و واگذار نخواهد.
من فکر نمی کنم فقط به خصوصی سازی. الان شما نگاه بکنید اون نمایش اون شرکتی که اومده تمام اموال فدراسیون فوتبال رو ضبط کرده. و اون آقایی هم که اومده با عکس‌های خندانش گفته حتی اموال منم ضبط کردم. من نمی‌دونم کسی که اومده میگه که من فقط سرپرست فدراسیون فوتبال هم هنوز نقشی ندارم اموالش توی فدراسیون چیکار میکنه. ببینید اینا واقعا دیگه از اون حدم گذشتن. من فکر نمیکنم اصلا سهامی، الان گفتن سهام، اصلا سهامی از این دوتا باشگاه رو کسی بیاد بخره. سهام رو وقتی میخرن که یک آینده‌ای داشته باشه، امیدوار باشه اون کسی که سهام میخره بتونه در آینده به هر حال ضرر نکنه حداقل. ولی میبینیم که اینجا نه حق پخش تلویزیونی میدن که دو تا باشگاه بگیرن. الان فقط یه مثال کوتاه بدم بهتون درباره همین فصل جدید فوتبال فرانسه که داره آغاز میشه. فقط یه شرکتی که تازه اومده و لیگ 1 و 2 رو قراره پخش بکنه 192 میلیون یورو همون اول داده به لیگ. خب این یه دستمایه میشه برای باشگاه ها. مسلمه هیچ کدوم از باشگاه ها هم برای رفتن به سهام غیر از باشگاه لیون واقعا خودشون رو هلاک نمی کنن، برای اینکه باشگاه لیون یه ورزشگاه واقعا بسیار مدرن و خودش ساخت و الان در برابر اون ورزشگاه قدیمی از تمام مسابقاتش در اونجا برگزار میشه. درست. اون مسابقه هم که با یوونتوس داشت در لیگ قهرمانان در همونجا برگزار شد. درست. که به حال با یک گل جلو افتاد. من فکر میکنم که اینا بیشتر فکر میکنم سرسام‌آور هستن، این کارهایی که اینا میکنن سرسام‌آوره. حالا نمیدونم اگر برسیم به اون مسئله که الان شورای نگهبان مثلا اومده دخالت میکنه، مجلس اومده دخالت میکنه توی کار فوتبال، اینا همش باعث این میشه که این فوتبال واقعا بیچاره که یه مقدار باعث به هر حال دلخوشیه، یه مقدار مردم نگاه میکنن اینا. این مثل همون فوتبال کویت که چند سال پیش تعلیق شد، دیگه نتونست جام جهانی بره، نتونست مسابقات آسیایی بره و مدت هم طول کشید تا اینکه این تعلیق رو برداشتن. خب یه همچین سرنوشتی واقعا دامنگیر فوتبال ایران هم هست. با اجازه آقای جباری من یه نکته هم بگم که اون کسانی که شما یاد کردید آقازاده که نیستن، هیچی گدازاده هم نیستن.
بسیار ممنونم از ایرج خان ادیب‌زاده. بریم به روتردام و هلند. آقای شیبانی، میخواستم واقعا جنبندی شما رو در زمینه خصوصی سازی قطعا اتفاق نخواهد افتاد اینو بدونم، و اگه تو همین زمان هم آقای صالحی امیری میگه که شورای نگهبان مخالفتی با تغییر اساسنامه کمیته المپیک ایران نداره، یعنی یه حرفی داره میزنه که قطعا خودش هم میدونه که سر تا سر دروغه. نظر شما رو میخواستم بدونم.
اینی که مثلا ممکنه آیت الله به 93 تادشه چیز نداره، مخالفتی با فوتبال نداره، من نمیدونم چطور، ولی ما بیشتر فردش من داره با شعار به وجود پیش میره و به وجود میاد. ما الان یک شرایطی داریم در همین فوتبال که شما میگید خصوصی سازی، چند ساله که این واژه رو شما به گوشتون خورده و مطرح شده که با 6 ماه دیگه تمومه، با 4 ماه دیگه باشگاه‌ها به چیز میشن، کار خصوصی سازیشون انجام میشه و هیچ کاری هم انجام نشده. چرا انجام نمیشه؟ چون تا اونجایی میه که مسئله سود و زیان پیش میاد برمیگرده به بحثی که میکردیم در مورد همین دستگیری ها و نمیدونم ببند و بست ها و نمیدونم هزاران ماجرای مالی. یعنی اینا الان میدونن که این فوتبال توش پوره و درسته. تو میدونه تیمایی که فوتبال دارن استقلال و پرسپولیس یک واقعا خزانه ایه که با فوتبال پول از توش در میاد. شما نمونهش رو در سطح کلاسیک و درستش رو در فوتبال انگلیس میبینید، فرانسه میبینید، اسپانیا، آلمان و همه اون کشورهایی که حساب کتاب داره. بازیکن قیمتش بالا رفته، کسی نمیتونه دستش بهش کنه بگه این قیمت بازیکن من میدم. اون سیستمیه که پولساز در فوتبال جهان و در ایران اون پولسازی خفه میشه. شما الان همین فوتبال که سر و دست میشکنن برای پرسپولیس استقلال اگه بخواد خصوصی‌سازی بشه، در همون شرایط میبینید فوتبال یه جدال هیچی نداره، حق بازیکن خورده میشه. کدوم بازیکنی که بگه من تو فوتبال ایران به صورت حرفه‌ای زندگی کردم و الان یه سرمایه دارم؟ مگر دیگه سرمایه‌گذاری کرده باشه، مگر زندگی دیگه هم دنبال کرده باشه؟ ولی این وعده‌ای که ما داریم پیش‌بینیم، شما قبول کنید که خصوصی‌سازی ما نخواهیم داشت و یک فقط تقویمیه که نوشته میشه در 20 سال اخیر نوشته شده، سالهای دیگه هم نوشته میشه.
بسیار ممنون از استاد فریدون شیبانی. بینندگان عزیز و ارجمند، داریم بحث میکنیم با آقای ادیب‌زاده، آقای شیبانی و حمیدخان جباری درباره مسائل مبارزه به اصلاح فساد در فوتبال ایران با مدیران واقعا نالایقی که الان هستن. اگه قرار باشه مبارزه بشه بده از بالا تا پایین بیان، که قطعا نخواهد بود. بحث خصوصی سازیه، چون که خصولتی دیگه، خصوصی سازی در این نظام هیچ جایگاهی نداره و اتفاقات عجیب و غریبی که داره رخ میده واقعا هزینهشو دارن مردم ایران پرداخت میکنن تو این کرونایی که روز 200 نفر دارن جون خودشون از دست میدن و نظامی که اصلا مردم براش اهمیت ندارن و کنکور رو میخوان برگزار بکنن. بحث عزاداری محرم از خب قاعدتا هر انسان عاقلی میدونه که خودشون هم دارن میگن که حضور در فضاهای بسته و تجمع بالای 10 نفر مسئله سازه و این منجر میشه به شیوع این ویروس. اما اینه که مثلا میان باز اعلام میکنن که ما میخوایم این کار رو انجام بدیم، مثلا این دیگه من واقعا نمیفهمم که چه عقل سلیمی پشت این قضیه است. خودشون میدونن که چه فاجعه قرار رخ بده، اما به سرعت برق و باد دارن به سمتش میرن و واقعا مردم ایران در شرایط بسیار سختی قرار دارن. یه تصویر کوتاه با همین در ادامه خدمتتون هست. بینندگان عزیز و از من بسیار ممنونم از علی به خاطر پخش این تصاویر بازگشت دوباره NBA که در شهر اورلندو داره برگزار میشه و اون شور و هیجانی که با حضور تماشاگران بود اصلا قابل قیاس با این صحنه ها نیست. رقابت های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا، لیگ های مختلفی که برگزار شده بدون حضور تماشاگر، و واقعا این نشون میده که اگر تماشاگر توی ورزشگاه نباشه اون شور و هیجان قطعا نخواهد بود و میدونی که ورزش هم روح خاصی نداره. امیدوارم که این ویروس هرچه سریعتر تکلیفش مشخص بشه و واقعا زندگی برگرده به حالت اولی که اصلا دیگه با این وضعیت دیگه ادامه زندگی بسیار سخته، یعنی فاجعه است. یعنی این الان داره میونه، یه زمانی گفتن کم شده باز الان دوباره داره زیاد میشه و هرچند که به سمت فصل پاییز و سرما زمستون برین شرایط حادتر میشه. امیدوارم که اتفاقات بهتری بیفته. آقای جباری زمان نداریم، اما من میخواستم شما مدل زمان بفرمایید توی پکیجی که حالا دقایقی هست، این پروسه، این پروژه و این سناریویی که وزارت ورزش و نظام نوشته برای این دو تا باشگاه که خیلی هم تاکید دارن که افتخاری برای این دولت تدبیر امیده واگذاری این باشگاه، واقعا این چیه قضیه؟ این خیمه شب‌بازی؟ این چیه داستان؟
خدمت شما عرض بکنم که ببینید آقای خسرو جردی، حالا خصوصی سازی که سالهای سال دارن راجبش مانور میدن، شعار میدن و هیچ موقع عملی نمیشه، ولی این داستان واگذاری هر دو باشگاه و ورودشون به بورس یه مسئله، یه سناریوی هست که خیلی خطرناکه. من راجبش ساعتها با یکی از کارشناسان خبره بورس در تهران صحبت کردم، یه بخشنامه رو بهشون ابلاغ کردن و بهشون گفتن که به هیچ وجه اطلاعات مالی این دو باشگاه رو اگر قراره این دو باشگاه وارد بورس بشه به خریداران ندید. ببینید قاعدتا اینه که کسی که میره سرمایهش رو میخواد وارد بورس بکنه به امیدی که سود رو همراه سرمایهش داشته باشه. اولین کاری که این دولت داره میکنه اینی که چون میدونن اگر به قول معروف حالا این ترفندی که قراره، چون به بهانه اینکه کرونا وجود داره و شاید آقای روحانی بگه آقا ما توان انتخابات الکترونیک رو نداریم، 4 سال دیگه هم بمونن، ولی چون میدونن رفتنی هستن دارن این سنگ رو میندازن، مثل دوره‌های گذشته که خیلی از مدیران اومدن، دوره احمدجان، دکل‌های نفتی، سکوهای نفتی و خیلی چیزای دیگه اومدن ناپدید شد و کسی در دوره این دوره‌ها که نمیتونه پیگیرش باشه. اینها هم اومدن راجع به استقلال پرسپولیس با توجه به اینکه در گذشته اینا 2 میلیون مشک نفت روزانه میفروختن الان رسیده به 100,000 بشکه و درآمدشون بسیار کاهش پیدا کرده، اومدن میخوان پول رو از نقدینگی رو از مردم بگیرن که مشکلات حل بشه. ببینید اینا اومدن یه بخشنامه رو دادن به سازمان بورس. شما اکثر کارشناسان بورس گفتن که آقا ورود این دو باشگاه اصلا غیر ممکنه، چون هر مؤسسه، هر هولدینگی، هر شرکتی وارد میخواد بورس بشه باید به بلوغ مالی رسیده باشه، حتی بازار دوم، حتی فرا بورس، ولی اینا میخوان این کار رو به زور انجام بدن اگر انجام بشه و عمل برسه. ببینید من خواهش میکنم از هواداران هر دو تیم به هیچ وجه این کار رو نکنن، چون اینا یه تومه است. این ورزشگاه‌هایی رو که به اسم واگذار کردن به عنوان املاک این دو باشگاه، من اسم نمیبرم، مشکل مالکیت داره یکی از دو تا از این ورزشگاه ها. ببینید ورزشگاه انقلابی کرج به طور مثال در کرج متعلق به زمینش، متعلق به یه خانومی به نام خانم انصاری، حالا دوستانی که در کرج ساکن هستن میدونن، اگر فردا روزی هر کدوم این ورزشگاه، ورزشگاه شهدای گمنام که در اسلام شهر هست، کمپ مرحوم اجازی که هنوز وضعیت مالکیتش مشخص نیست، حالا ورزشگاه کاظمی که میگن زمینش اوقافیه و خیلی مسائل دیگه، اگر وارثین این زمین ها فردا روزی این سیستم عوض بشه و بیان درخواست بکنن که این زمین ها بهشون برگرده، اون موقع کسانی که هزینه کردن سرمایه‌هاشون رو، سهام این دوتا باشگاه رو خریدن، واقعا متضرر میشن. یعنی درسته. شما ببینید عملا یک کلاهبرداری داره اتفاق میفته که در حد فاجعه خواهد بود. مطمئن باشید آقای روحانی و سیستمی که الان داره این تصمیم خطرناک رو میگیره، فردا روزی بره هیچ کسی پاسخگو نخواهد بود. من میگم بخشنامه رو به چشم دیدم و خیلی خطرناکه. امیدوارم که این اتفاق نیفته. این واگذاری سهام، اول میگفتن 10% سهام، و آقای سلطانی‌فر یک دو هفته پیش گفت ما کاری کردیم که 100% سهام. آقا من از همین تریبون اعلام میکنم ورزشگاهایی که دارن به نام استقلال پرسپولیس به عنوان سرمایه های این دو باشگاه ایراد مالکیت داره. فردا روز اگر مالکین این دو زمین، دو ورزشگاه از خارج از کشور قطعا خواهند آمد و ادعا بکنن راجع به زمین هاشون، اون کسایی که سهام خریدن تکلیفشون چه خواهد؟ بحث من اینه. امیدوارم که این اتفاق بیفته. در خدمتتون هستم
آقای جباری. میخواستم بدم که این دوتا باشگاه الان که این همه مسئله مالی دارن و بدهی های وحشتناک، تکلیف اینا چی میشه و این مدیرانی که الان هستن و واقعا فجایع درست که اینا چیکار میخوان بکنن؟
ببینید آقای خصوصی، اصلا این سناریوی واگذاری یا ورود دو تیم به بورس اصلا به خاطر اینه که کمبودها رو جبران بکنن، چون اینا نقدینگی ندارن تو همه حوزه ها، کشور دچار مشکل است به خصوص حوزه ورزش. حالا اومدن این نقشه رو کشیدن که حالا من یکی از یک مصاحبه میخونم، یکی از نمایندگان مجلس علنا اعلام کرده آقا ما 35 میلیارد دلار دو نقدینگی داریم تو خونه های مردم. اینا حتی پولی که در جیب مردم هست رو اونا هم به قول معروف حساب کتاب میکنن. حالا اومدن این سناریو رو نوشتن. حالا چقدر، حالا اول گفت نیمه دوم مرداد ما، حالا شما فرمودید میگن تا اول پاییز.
آقای همین آقای علی نژاد که اون افتضاح دوتا مدال دوپینگ رو به راه انداختن، یکیش که اون خانومی که تقدیم مقام معظم رهبری کرد و
بله.
افتضاح درست شد، خود ایشون توی برنامه بعدش مردم گفتن که قرار اوایل مهر ماه این اتفاق بیفته.
بله آقای علی نژاد یکی از مدیران نفتی بودن که من خیلی شناخت خوبی سال 84 85.
بعد همین شما خودتم تو باشگاه نفت صحبت این آقای علی پوری که قبلا تو باشگاه نفت بود
میگم دقیقاً. ببینید اینا مدیران هزینه هستن، آقای علی پور، آقای خسروجدی، آقای علی پور یا آقای قنبر منصور قنبرزاده، من اینا رو خیلی خوب میشناسم. اینا نمیتونن بیان. ببینید من گله دارم و از برخی دوستان رسانه‌ای که پول میگیرن اینا رو شانتاج بکنن، بولد بکنن که برسن. و آقای علی پور از کجا آورده یه هلدینگ نفتی رو الان مدیریتش رو داره؟ ببینید آقای اگر اینا مدیر بودن زمانی که 2 میلیون بشکه نفت فروش میرفت کار کردن با تیم نفت تهران که میلیون ها دلار خرج میشه کار آسونیه، اما درسته. از کجا میخوان بیارن؟ چرا اون موقع از شرکت هاشون نیاوردن، نذاشتن وسط و تیم ریشه دار نفت نابود شد؟
درسته.
آقای زنگنه میاد اومد علنا جلو رسانه ها اعلام کرد آقا این یه تیمو بیان از ما بگیرین، اسمش نفت، گاز، برق، هر چی که خواستین بذارین. نگفت این تیم رو خیلی از بزرگان فوتبال ایران براش زحمت کشیدن که
بله.
مونده، ولی اومدن به راحتی نابودش کردن. حالا آقای علی پور، آقای علی نژاد، آقای قنبرزاده، اینا تو فوتبال نفت چی کار کردن؟ وقتی باشه همه مدیریت بلد، همه کار کردن.
بسیار ممنون،
خواهش میکنم.
بسیار ممنونم بینندگان عزیز و ارجمند، واقعا صحبت های امید جباری میکنه، فرمانشد آقای ادیب‌زاده شیبانی و سایر بزرگان بحث ورزش و رسانه، درد و دلیه که واقعا دلشون میسوزه و تریبونی هستش که باید بیان صحبت کنم. ایران فردا محمل فراهم که واقعا از مسئولان و مدیران میخوان که همین تتمع اصلاح پرسپولیس هم نابود نکنن و همین یه ذره هم برای مردم ایران بگذارن که حداقل اونها دلخوشیشون به همین دوتا باشگاه است. یه نکته هم من اضافه بکنم، استاد علیپور دوست خوبم، کارشناس برنامه سوت هم بودن در بخش تکواندو که یکی از قهرمانان تکواندو هستن به با داوودخان میمندی و چندی تن از دوستان دیگه‌شون یه صفحه‌ای در فضای مجازی و اینستاگرام راه انداختن به اسم کوچ ورزشکاران. خب میدونی که تو همین سال گذشته و همین الان که هستیم بسیاری از ورزشکاران از ایران رفتن و در کشورهای دیگه مستقر شدن، چون دیدن آینده براشون نیست و این داستان ادامه داره. این سفر رو در اینستاگرام باز کردن همراهان صمیمی ایران فردا و برنامه سود و دوستانی که برنامه رو میبینن و حالا هر کجا دنیا که هستن، خب برن این سفر رو فالو کنن. واقعا صفحه‌ای است که خانه ورزشکاران ایرانی در خارج از کشوره و بسیار هم دارن تلاش میکنن که این سفر رو به روز بکنن در اینستاگرام و بیان صحبت بکنن، تبادل نظر بکنن، دیبیت بکنن، گفتگو بکنن. امیدوارم که اتفاقات بهتری هم بیفته. لحظات پایانی آقای ادیب‌زاده، باز هفته گذشته اعلام شد که دادگاه عالی سوئیس ورود کرده به مسائل فیفا و این دفعه آقای جیانی اینفانتینو رو خیلی میخوان سفت و سخت باش برخورد کنن و این احتمال هم داره که او هم به سرنوشت سبلاتر میشه پلاتینی و جرمو والکه دوچار بشه. خواستم از شما بپرسم واقعا قصه چیه، چون این داستان تو هفته گذشته به شدت داشت دست به دست میشد در رسانه.
به هر حال آقای اینفانتینو میدونید که توی تمام این سالها، حتی اون سالهایی که در کنار پلاتینی حضور داشت، در تمام این قراردادها و معاملاتی که به هر حال فیفا انجام داده اونم شرکت داشته. و اگر مثلا میبینیم سپ بلاتر و پلاتینی واقعا به پروندهشون رسیدگی میشه و جفتشون میرن کنار، ولی آقای اینفانتینو تا الان یه مقدار به هر حال کارش گذشته، ولی الان دارن به حال حساب‌هاشون میرسن. اگرچه رئیس اون دادگاهی که رسیدگی میکرد به پرونده فسادهای فیفا الان خودش استعفا داده، اما مسائلی که هست با استعفا یک نفر از بین نمیره. آقای اینفانتینو هم به دادگاه کشیده میشه و او هم پروندهش به هر حال برملا میشه. من فکر میکنم دیگه در فوتبال، من نمیدونم در فوتبال بین‌المللی میگم همونطور که در فوتبال ایران هست، اصلا دیگه چه کسی میمونه که بگیم این
آقای ادیب‌زاده. خب الان دادگاه عالی سوئیس رفته اصلا گریبان نفر اول فوتبال دنیا رو گرفت.
بله.
در ایران میرن یه مدیری رو میگیرن که خب بالاتر از اونم مدیران هزینه و فاسد هستن. خب الان نشون میده که اگه قراره با فساد مبارزه بشه، میرن با نفر اول مبارزه میکنن، نمیرن نرفتن مثلا مدیر یک دپارتمان در فیفا رو بخوام بازداشت.
کاملا درسته. من فکر میکنم اول همه باید آقای خامنه ای رو بگن که این همه ثروت رو برحال از کجا آورده. میگن ثروتمندترین حالا مرد خاورمیانه، مرد چی. ولی یه چیزی که من میخواستم قبل از اینکه برنامه تموم بشه بگم، واقعا این مسئله امجدیه است. امجدیه این ورزشگاه حماسی واقعا قدیمی که ما هممون، هر کس، حتی شما که خب جوان‌تر بودین، همه ما،
بله من خودم سالیان سال تو ورزشگاه میرفتم، گزارش میگرفتم، بازی نگاه میکردم.
ورزشگاه داریم. من یادم خانواده ها میومدن اون چپ جایگاه میشستن، اونا میومدن کیف چه میدونم ساندویچشون رو میآوردن. اصلا اینجا یک ورزشگاه خانوادگی بود وسط تهران. الان میخوان یه مجتمع ساختمانی در اونجا بسازن. واقعا کارهایی که این رژیم میکنه من اصلا سر در نمیارم. اون از قله دماوند، اون از خلیج فارس، اینم از امجدیه عزیز ما ها که ما هممون، حتی آقای فریدون شیبانی سالها در اونجا میومدن برای کیهان ورزشی مینوشتن.
بله.
ما هممون یه خاطری داریم از اینجا. حیف واقعا اینجا خراب بشه. خب قبلا زمان آقای جهانبالی یه طرحی بود، میخواستن اون قسمت پارکینگ رو که اون طرف خیابون بود اونجا رو یه مجتمع واقعا تجارتی بسازن و کمک بشه به ورزشگاه. ولی الان اومدن این ورزشگاه رو میخوان خراب بکنن. شما نگاه بکنید چند نسل اومدن در شنا، فوتبال، در شمشیربازی، ژیمناستیک، در همه این چیزا در اینجا رشد و نمو کردن. الان یه باره میخوان اونجا رو تبدیل بکنن به ساختمان.
بسیار ممنونم از آقای ایرج خان علیزاده. آقای شیبانی، خواستم از شما سوال بکنم، واقعا شرایط فدراسیون فوتبال الان خوب منتظر هستش که فیفا جواب نهایی برای اساسنامه رو بده، بعد اینا میخوان بحث انتخاب برگزاری انتخابات ریاست فدراسیون رو برگزار کنن. اومدن آقای مظلومی و واقعا دیگه فاجعه هایی داره اتفاق میفته. خواستم نظر شما رو بدونم، واقعا چشم انداز داری که من هرچی نگاه میکنم درش نیست، چون واقعا الان تیم ملی فوتبال ایران مقدماتی جام جهانی 2022 قطر داره که شرایطش هم حاد، تیم جوانان که تکلیفش مشخصه، فوتسال و فوتسال بانوان و لیگ برتر و همه اینا. واقعا از این فدراسیون دیگه چی باقی مونده؟
من از شما اجازه میخوام قبلا یه اشاره‌ای بکنم به اینکه ما هفته گذشته یکی از بزرگان کشتیمون از دست دادیم که
بله محمد خان نوایی،
انسان بسیار شیرین و اگه موجود استثنایی بود و از این نظرم استثنایی بود که با وجود داشتن آسم ایشون به کشتی ادامه دادن، به مدال برنز جهانی رسیدن، به چند مدال آسیایی رسیدن و تورنمنت های مختلف. و اینم باید بگم که مسئله این کرونا یه چیزی که در ایران خیلی چیزاش پوشیده میشه. مثلا وقتی آقای خسرو سینایی در اثر کرونا فوت کرد، وقتی خانومش اعلام میکنه این در اثر کرونا فوت کرده، مسئله را دیگه عرنیش میکنه. بعد و من بازم به این نگرانی و ناراحتی دارم که خیلی از بزرگان ما که دارن الان پشت سر هم از دنیا میرن، شاید نیمی از اونها در اثر کرونا باشه. بعد در مورد سال شما نمیدونم وقتم چنده، ولی واقعا آقای صالحی این جواب رو دادن که مسئله که شما مطرح کردید اصلا یه مسئله ایه که کسی نمیخوره و این چیز نیست و رد میکنن و ما رد کردن یک سری واقعیات و روزمره رو عادتمون شده و خیلی عادی برامون شده که در آدم های امروز بزرگ شده ایران بشنویم. و به هر حال دردش ما هم تو که اشاره کردید داره و همون جایی میره که خیلی رشته های ما رفتن و متاسفانه ما خبر بد فقط از ایران میشنم، خبر خوبی نمیشنم.
بسیار ممنونم. منم واقعا با این نکته اشاره کنم روی محمد رضا نوایی عزیز، شاد بشی از گزارش کردن پیشکسوت قهرمانان اسباق کشتی که مردم باهاش خاطره دارن. خود من با گزارش های ایشون واقعا یکی از بهترین گزارشگران دوران کشتی ایران بودن، روحشون شاد باشه. خانواده کشتی من بهش تسلیت عرض میکنم. واقعا این کرونا خیلی از بزرگان عرصه ورزش، رسانه و خیلی از مردم عزیز ایران جونشون رو گرفت در سایه ناتوانی و اضمحلال این سیستم جمهوری اسلامی که واقعا نتونست اینو مدیریت بکنه. و واقعا ما این عزیزان رو از دست بدیم، روحشون شاد باشه. محمد رضا نوایی عزیز یکی از بهترین گزارشگران تاریخ کشتی ایران بود و واقعا جاشون خالی خواهد بود. همه خسرو سینایی عزیز که آقای خسرو شبانه شرف فرمودن که روحشون شاد باشه، آخرین فیلمشون رو نذاشتن ساخته بشه و جلو خیلی از فیلماشون رو گرفتن و واقعا این بزرگان در تنهایی و عزلت از دنیا رفتن، روحشون شاد باشه. و امیدوارم که مردم ایران اتفاقاتی بهتر براشون رقم بخوره. آقای جباری، زمان زیاد نداریم اما به باشگاه استقلال نگاه بکنیم، فاجعه ها داره اتفاق میفته. این آقای سعادتمند واقعا دیگه هر کیو داره میره پست بهش میده، یا مال مازندرانه. من خودم زمان صدا و سیما بودم، مرحوم کردان که معاون مالی بودن اینجوری بود که میگفتن هر کی از مازندران رد میشه میارن و در صدا و سیما استخدام میکنن. حالا مازندرانیایی که عزیزان ما هستن و از مردم ایران، من به همشون ارادت دارم، اما این باندی که در یه جنبه مستقر میشه مثلا مال یه استانی رو، واقعا در صدا و سیما از 100 درصد 80 درصد کسایی که استادم رسمی بودن اون زمان مال مازندران بوده، الان در باشگاه استقلال به همین ترتیبه. یعنی آدمایی که دارن میرن و میان فاجعه ان. بعد میرن آقای شفر میره مصاحبه میکنه، فکت میاره که آقا اینجوری شده، بعد آقای خطیر و دوستان دیگه شون میان جواب میدن میگه نه اینجوری نبوده. خب اگه اینجوری نبوده 550 هزار دلار رو خب شما بیاید جیبتون پرداخت کنید. اگه پیروزی به نام خودتون در رقم میزنید، خب واقعا بیاید خونتون رو بفروشید، این پول رو پرداخت کنید. یا آقای استراماچونی، آقای علیپور، آقای علیجا میگن که واسه 200 هزار پوند 200 هزار دلار رفت و وای نست. خب اگه شما پول رو پرداخت میکردید که این اتفاقات نمیافتاد.
ببینید جناب آقای خسروجی دیدیم، ما باید از بالاتر از آقای سعادتمند نگاه بکنیم. وقتی انتخاب ها عرض کردم رابطه ای انجام میشه، آقای علی سلطانی فر میاد میگه مثلا آقای ایکس بیاد یا ایکس اگرگ بره، یا از بهارستان دستور میرسه، نامه میرسه که آقا این فرد انتخاب بشه به عنوان یکی از مدیران تیم های ورزشی، حالا هر رشته ای که میخواد باشه. این تو ایران داستان هزار فامیل که شما خودتون از بنده بهتر میدونید، این اتفاقات تو رده‌های ورزش و مدیران باشگاهی ما که قطعاً میفته، هر کسی باند خودش رو تشکیل میده که بتونه اون کارهایی رو که انجام میده رو ساپورت بکنه و کسی مچشون رو نگیره. این اتفاقات دقیقاً میفته. مسابقه آقای شفر رو اگر دیده باشین، قطعاً دیدید، واقعاً ببینید مثل فوتبال ترکیه، اگه قرار یه مربی بیاد استخدام بشه باید منابع مالیش تامین بشه قبل از ورود اون مربی، بانک ها تضمین بدن بعدن مربی بیاد، در صورتی که اخراج شد بانک بره اون قرارداد رو بده. آقای خطیرم، شما اون دوست رفیق شفیقش که به عنوان وکیل تیم های ایرانی رفت در سوئیسی هست، اسمش آقای دلچا، خدمت شما 5 تا پرونده تراکتور و ماشین سازی رو میسوزونه، 2 تا پرونده استقلال رو میسوزونه، و حالا چقدر تو این مابین رد و بدل میشه و آقای خطیر میتونه در سوئیس منزل شخصیشو خریداری بکنه، اینها مسائلی هستش که باید در یک سیستم قضایی سالم رسیدگی بشه. اما در حال حاضر در فوتبال ایران، اصلا در کل سیستم مملکتمون، سیستم قضایی سالم نداریم. هر کی سر کار میاد فقط در فکر اینه که جیب خودشو پر بکنه. فقط من یه نکته بگم، این مدیرانی که میان میگن آقا ما چجوری پول آقای برانکو رو بدیم، چجوری پول آقای استراماچونی رو بدیم، فقط از دوستانی که اختلاس میکنن پولها رو ترانسفر میکنن بدون دردسر، از اونها اگه سوال بکنن بهشون راه و رسم رو نشون میدن که آقا با کدوم صرافی کار بکنید که میلیون ها دلار پول اختلاس شده رو راحت از ایران خارج بکنید و هیچ مشکلی هم ایجاد نمیشه. بعد میان آقای برانکو شکایت میکنه و میخواد پولش رو بگیره، آقای استراماچونی، آقای خدمت شفر و دستیارانشون، بازیکنان متعددی که الان اومدن در این دو تا باشگاه کار کردن و هنوز مدت هاست که طلبشون رو نگرفتن و کسی هم نه پاسخگوه و براشون خطنشون هم میکشن. اون چیزی که خود آقایون در رسانه ها اعلام میکنن با اون چیزی که واقعیت داره ما در بیرون از ایران در سیستم رسانه‌ای سالم می‌بینیم دو موضوع کاملا متفاوت است.
بسیار ممنونم از حمید خان جباری، ایرج خان ادیب‌زاده و استاد فریدون شهبانی. امیدوارم که مباحث امشب مورد پسند نظر شما قرار گرفته باشه. واقعا هم آقای ادیب‌زاده هم آقای شهبانی هم حمید خان جباری مطمئنن دلشون می‌سوزه و دلشون به شدت برای ایران می‌سوزه، می‌تپه. این مدیرانی که میان مدیران هزینه هستن و میان راحت استعفا میدن و میدن پولها رو ور میدارن و میرن، مردم ایران باید هزینه ها رو پرداخت بکنن. و همین الان نمیبینی کارگران نیشکر هفت تپه پتروشیمی های مختلف که ماهای متمادی پولشون رو نگرفتن این شرایط کرونایی که واقعا با هزار مسئله دست به گریبانن و هیچ کسی سازمان و هیچ سیستمی نیست که به داد اینها برسه، به داد مردم ایران برسه. همین ورزش و فوتبال بود که اونم دارن به سلامتی از مردم میگیرن و خیال همه داره راحت میشه. آقای عزیز، بسیار ممنونم از شما آقای شهبانی و همین خان جواد.
سپاسگزارم از شما.
بینندگان عزیز و ارجمند ایران فردا و برنامه، امیدوارم که از برنامه امشب که با تلاش و همت و همکاران به خصوص علی تقدیم حضورتون شد لذت داشته باشید. مطمئنا نظرات شما به ما راهکار خواهد داد، ما رو با آینده دلگرم خواهد کرد. روز و روزگار بر شما خوش. خدا یارو نگهدار.